پیوست چهارم محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور الله در فاران. در دعای صمات که از ائمه علیهم السلام وارد شده این عبارت آمده است: و خدایا از تو می خواهم و به مجد تو درخشش تو که بر طور سینا نمایان گشت، پس به وسیله آن با بنده و رسولت موسی بن عمران علیه السلام سخن گفتی و به طلوع تو در سائیر محل تولد و بعثت عیسی علیه السلام و به ظهور تو در فاران کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پرتوی فروزان خداوند به صورت حضرت عیسی علیه السلام و ظهور خدا در فاران به صورت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم متمثل گشته است. قابل ذکر است که عبارات دعا به طور تصاعدی مرتب شده است، به این صورت که از پیامبری که خدا با او سخن گفت یعنی حضرت موسی علیه السلام شروع شد و به پیامبری که تبلور پرتو افشانی الهی است یعنی حضرت عیسی علیه السلام و پیامبری که تبلور ظهور خداست که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد رسیده است. تفاوت بین طلعت و ظهور. طلعت همان پیدایش و ظهور جزئی است. به عبارت دیگر طلعت نوعی تجلی در مرتبه ای پایین تر از ظهور است. هر دوی اینها یعنی حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تبلور خدا در خلق بودند، ولی حضرت عیسی علیه السلام در مرتبه ای پایین تر از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشت و رسالت او برای مقدم سازی ظهور و رسالت حضرت موسی علیه السلام که به مصابه خدا در خلق بود ضروری بود، چرا که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه واقعی خدا بود. اگر به خواستگاه و اصل آفرینش رجوع کنیم می‌بینیم که خداوند سبحان متعال خطاب به فرشتگان می‌فرماید: من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم. اگرچه حضرت آدم علیه السلام و دیگر انبیا و اوصیا علیهم السلام خلیفه الله هستند، ولی هدف مورد نظر همان خلیفه واقعی الهی است، یعنی شخصی که خلیفه کامل برای خداوند سبحان باشد و آینه وجودش لاهوت را به شکلی کاملتر از سایر انبیا و اوصیا علیهم السلام بازتاب دهد. منظور رسیدن به شخصی است که بین انانیت و انسانیت و لاهوت و ذات الهی در نوسان است. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام پرسید و گفت: جانم به قربانت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند بار به معراج رفت؟ حضرت فرمود: دو بار. جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت: بر جای خود باش ای محمد، در جایگاهی ایستاده که هیچ فرشته و پیامبری در آن نه ایستاده است. پروردگارت ندا می دهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا می دهد؟ جبرئیل گفت: او می فرماید سبوح و قدوس، منم پروردگار ملائکه و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آنگاه پیامبر عرض کرد: خداوندا از ما درگذر و بیامرز. و همانطور که خدا فرموده تا به قدر فاصله دو کمان یا نزدیکتر. فاصله پیامبر تا مقام ربوبی به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر از آن بود. ابو بصیر گفت جانم به قربانت، مراد از فاصله دو کمان یعنی قاب قوسین یا نزدیکتر چیست؟ فرمود میان دو طرف کمان تا سر آن، و فرمود میان این دو حجابی می درخشید و نوسان می کرد. این مطلب را نفهمیدم جز اینکه فرمود زبرجدی است. پیامبر گویی به اراده خداوند از میان سوراخ سوزن به نور عظمت الهی نگریست. آنگاه خدا فرمود ای محمد. حضرت عرض کرد لبیک پروردگارم. خداوند فرمود بعد از تو چه کسی برای امتت خواهد بود؟ عرض کرد خدا داناتر است. فرمود علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان. سپس امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود ای ابا محمد، به خدا سوگند ولایت علی علیه السلام از زمین بر نخواست، بلکه به طور شفاهی از آسمان آمد. بنابر این آنگاه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ذات الهی فنا می شود، چیزی جز خدای یگانه قهار و چیزی جز نوری که ظلمتی با آن نیست که همان خداوند سبحان و متعال است باقی نمی ماند. لذا برای این بنده پرده کنار رفت و او خدا را آنچنان که بایسته است می شناسد و به او معرفت دارد. پس تنها اوست که می تواند خلق را به صورت تمام و کمال با خدا آشنا سازد و در نتیجه تنها او خلیفه کامل الهی است، یعنی کسی است که لاهوت در وجودش متجلی گشته یا ذات الهی به کاملترین صورتی که برای انسان ممکن است در او متجلی شده است. برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی می‌زنم. شخصی را فرض می‌گیریم که یک کارگاه تولیدی داشته و در آن ماشین‌آلات و کارگران مشغول به کارند. اگر این شخص خودش مدیریت کارگاه را بر عهده داشته باشد، میزان تولید و بهره‌وری 100% خواهد بود. بعد از چندی این شخص تصمیم می‌گیرد که فرد دیگری را جانشین خود کند و مدیریت کارگاه را به او بسپارد. وی فردی را یافت که هرچند می توانست از پس مدیریت کارگاه بر بیاید، ولی اگر خودش بر او نظارت نمی نمود میزان بهره‌وری به 80% می رسید. لذا برای اینکه بهره‌وری کارگاه کامل یعنی 100% باشد، وی می بایست حتماً بر فردی که جانشین خود کرده اشراف و نظارت داشته باشد. صاحب کارگاه بعد از چندی فرد دیگری را می یابد که نسبت به قبلی با کفایت تر است، ولی او نیز نیازمند اشراف و نظارت می باشد، زیرا در غیر این صورت خروجی کار به 90% می رسد. او را جانشین خود می کند در حالی که بر او و عمل کردش نظارت می کند تا بازدهی به 100% برسد. سپس صاحب کارگاه انسانی همچون خودش را می یابد که گویی بازتاب خود اوست. وی می تواند بدون اینکه نظارتی بالای سرش باشد کارگاه را به گونه ای اداره کند که میزان تولید به 100% برسد. او این شخص را جانشین خود می کند و دستش را نیز باز می گذارد تا طبق صلاح دید خود عمل کند، زیرا وی همان چیزی را می خواهد که صاحب کارگاه خواهان است. بین اراده او و صاحب کارگاه تعارضی وجود ندارد. در چنین شرایطی اشراف و نظارت بر این فرد که جانشین تمام و کمال صاحب کارگاه است کاری عبث و بیهوده تلقی می شود. کسی که درباره آتش چیزی شنیده است، به مقدار همان شنیده اش از آتش خبر دارد. کسی هم که آتش را دیده است، به اندازه دیده اش از آتش می فهمد. ولی کسی که آتش قسمتی از بدنش را سوزانده، به شناخت یقینی رسیده، اما این شناخت هم به اندازه همان مقداری است که آتش از او سوزانده است. اما کسی که همه وجودش را سوزانده و در بر گرفته، به صورتی که خودش تبدیل به آتش شده است، می تواند آتش را به طور تمام و کمال درک کند، به گونه‌ای که جدا کردن او از آتش ممکن نیست، زیرا او جزئی از آتش شده است. برکت داده شده کسی که درون آتش است و آن که در کنار آن است و منزه است خدای یکتای پروردگار جهانیان. سوره نمل آیه 8. و این مثلها را برای مردم می زنیم و آنها را جز دانایان در نمی یابند. عنکبوت 43. اکنون باز می گردیم به موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم النبیین و خاتم آنها. حضرت که صلوات پروردگارم بر او باد، آخرین نبی و فرستاده خداوند سبحان و متعال است. رسالت، شریعت و کتاب او قرآن تا روز قیامت باقی است و بعد از اسلام دین دیگری وجود نخواهد داشت و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. آل عمران 85. اما راه رسیدن به مقام نبوت برای فرزندان آدم باز مانده است. هر کس از مؤمنین که عبادت و عملش را برای خداوند سبحان و متعال خالص گرداند، می تواند مقام نبوت برسد، همانطور که طریق وحی الهی به انسان از طریق رویای صادقه مفتوح و موجود بوده و در زندگی روزمره نیز کاملا ملموس است. البته ارسال پیامبرانی که از طرف خداوند سبحان به مقام نبوت نائل می شوند، چه پیامبرانی که حافظ شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشند و چه آنهایی که دین جدیدی می آورند، کاملا منتفی است و این همان چیزی است که خداوند با پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را پایان داده است. ولی بعد از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان کامل، خلیفه واقعی خدا، ظهور خدا در فاران و بازتاب لاهوت، ارسال از سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام شد. لذا تمام ائمه علیهم السلام فرستادگانی به جانب این امت هستند، با این تفاوت که از سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم الله در خلق گسیل یافته اند. خداوند سبحان و متعال می فرماید هر امتی را پیامبری است و چون پیامبرشان بیامد، کارها میانشان به عدالت فیصله یافت و مورد ستم واقع نشدند. یونس 47. از جابر نقل شده است که از امام جعفر صادق علیه السلام تفسیر این آیه را پرسید: و لکل امت رسولا فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. حضرت علیه السلام فرمود تفسیر باطنی آیه این گونه است: در هر قرنی از این امت فرستادی از آل محمد خروج می کند برای قرنی که برای آنها فرستاده شده است. آنها اولیا و رسولان می باشند و اما این قول خداوند که فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ به این معناست که رسولان بر اساس عدل حکم می کنند و ستم نمی نمایند، همان گونه که خداوند فرموده است. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 133. و خداوند متعال فرمود جز این نیست که تو بیم دهنده‌ای هستی و هر قومی را هدایت کننده ایست. سوره رعد 7. فضیل میگوید از امام صادق علیه السلام درباره ولکل قوم هاد پرسیدم، حضرت علیه السلام فرمود هر امام هدایتگر عصری است که در آن میباشند. اصول کافی جلد 1 صفحه 191. از امام باقر علیه السلام درباره این سخن خدا که انما انت منذرن و لکل قوم هاد نقل شده که فرمود مراد از منذر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در هر زمانی از ما یک نفر راهبر و هادی خواهد بود که مردم را به راه دین پیغمبر خدا هدایت می کند. راهبران بعد از رسول اکرم علی علیه السلام و تک تک اوصیای او یکی بعد از دیگری هستند. اصول کافی جلد 11 صفحه 191. ابو بصیر می گوید به امام صادق علیه السلام آیه انما انت منذرن و لکل قوم هاد را عرض کردم، فرمود بیم دهنده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رهبر علی علیه السلام است. ای ابو محمد، آیا امروز رهبری هست؟ عرض کردم آری فدایت کردم. همیشه از شما رهبری بعد از رهبر دیگری بوده تا به شما رسیده است. فرمود خدایت رحمت کند ای ابو محمد، اگر این گونه بود که وقتی آیه درباره مردی نازل می شود و آن مرد می مرد، آن آیه هم از بین می رفت و مصداق دیگری نداشت. قرآن مرده بود ولی قرآن همیشه زنده است و بر بازماندگان منطبق می شود، چنانچه بر گذشتگان منطبق شده است. از امام باقر علیه السلام درباره گفته خداوند تبارک و تعالی انما انت منذرن و لکل قوم هاد نقل شده است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیم دهنده و علی علیه السلام رهبر است. به خدا سوگند که مقام هدایت و رهبری از میان ما یعنی خانواده ما نرفته و تا اکنون و تا قیامت هم در میان ما هست. ائمه علیهم السلام رسولان هدایتگر از سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به سوی او هستند و همگی آنها که صلوات پروردگارم بر آنها باد دارای مقام نبوتند. شرط ارسال که هیچ تغییر و تحولی در آن راه ندارد کامل بودن عقل است و برای فرستاده شدن چاره‌ای جز وصول به مقام آسمان هفتم کلی یعنی آسمان عقل نیست. هر کس که اولین فرستاده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام را زیارت کند، چه بفهمد و چه نفهمد این موضوع را اقرار می نماید، بلکه زائران بعد از خواندن آن وارد حرم امیرالمؤمنین علیه السلام می شوند و حضرت را زیارت می کنند، زیارتی که به مانند زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. در زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نقل از امام صادق علیه السلام چنین آمده است و میگویی سلام از جانب خدا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم امین خدا بر رسالت او و بر اموری که واجب است اطاعت او در آن، و سلام الهی بر پیغمبری باد که معدن وحی و تنزیل است، خاتم بر آنچه گذشته و راهگشای آنچه خواهد آمد و چیره بر همه آنها، شاهد بر خلق، چراغ تابان و سلام و رحمت و برکات الهی بر او باد. و همین عبارت در زیارت امام حسین علیه السلام نیز وارد شده است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که رو به قبر امام حسین علیه السلام کردی بگو سلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امین خدا بر رسولانش و بر اموری که واجب است اطاعت او در آن، خاتم بر آنچه گذشته و راهگشای آنچه خواهد آمد و چیره بر همه آنها، و سلام و رحمت و برکات الهی بر او باد. و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: و گواهی می‌دهم که خداوندی جز خدای یگانه بی‌شریک وجود ندارد، شهادتی که گوینده آن را به اسلام می‌کشاند و یاد کننده اش را از عذاب روز حساب ایمن می‌دارد، و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خدا و پایان دهنده رسالت‌های پیش از خود و مایه فخر آن می‌باشد و فرستاده الهی است که باز کننده آینده برای دعوت و نشر دهنده آن است. بنابر این حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارسال از جانب خدای سبحان را خاتمه داد و ارسالی که از جانب خود وی می باشد را گشود، پایان دهنده آنچه گذشت و راه گشای آنچه خواهد آمد. به این ترتیب خاتم به معنی قرار داشتن در وسط دو امر و خاتم به معنای آخرین روشن شد. علاوه بر این بیان شد که حضرت خاتم النبیین به معنی کسی که رسالت آنها یعنی رسولان به او مهر می شود، یعنی رسالت آنها به اسم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مهر و امضا خورده است می باشد. زیرا ارسال پیامبران پیشین اگرچه از سوی خداوند سبحان و متعال بوده، ولی از جانب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز بوده است، چرا که حضرت حجاب بین خداوند و انبیا می باشد و لذا رسالت ها از او سرچشمه می گیرد و از طریق او به سوی پیامبران نازل می شود. بنابر این محمد صلی الله علیه و آله و سلم صاحب رسالت انبیاء پیشین است، به این صورت که رسالت از طریق او نازل شده و او نزدیکترین حجاب ها به خداوند سبحان می باشد تا زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به بعثت نرسیده بود، ارسال انبیاء پیشین از سوی خداوند و از طریق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکترین حجاب بوده. و بعد از بعثت رسول اکرم نیز ارسال امامان بعد از او به وسیله حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و به امر خداوند صورت می گرفته است. یکی از اسامی علی ابن ابی طالب علیه السلام رسول، رسول الله است. جمیل ابن صالح از ذریح روایت می کند که گفت: شنیدم ابا عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام یکی از فرزندانش را تعویز می کرد و می فرمود: ای درد و ای باد، هرچه باشید بر شما عزیمت کردم، با عزیمتی که با آن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام رسول، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر جن وادی صبره عزیمت نمود. پس اجابتش کردند و از او فرمان برداری نمودند. آنگاه اجابت کردی و اطاعت نمودی و از فرزندم فلان، فرزند دخترم فلان خارج شدی. اکنون فرستادگانی از سوی رسولان. قرآن کریم این موضوع مهم را تبیین نموده و بیان داشته که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گشاینده درب فراخ آن است. در گذشته این امر به ویژه برای حضرت عیسی علیه السلام طلوع خداوند در سایر حاصل شده و اینکه او زمین ساز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت بزرگ ایشان بوده است، همان دعوتی که در شیوه ارسال الهی برای اهل زمین و نحوه گماشتن خلیفه خداوند سبحان بر زمین تحول عظیمی به وجود خواهد آورد. هرچند حضرت عیسی علیه السلام نیز فرستادگانی از جانب خودش به انطاکیه گسیل داشت، ولی این عده فرستادگانی از جانب خداوند سبحان و تعالی نیز محسوب می شدند، زیرا حضرت عیسی علیه السلام بر اساس امر خداوند سبحان و متعال عمل می کند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. انبیا 27. و در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او عمل می کنند. قضیه ارسال فرستادگان از سوی رسول خداوند حضرت عیسی علیه السلام در سوره یاسین در قرآن ذکر شده است. خداوند متعال می فرماید داستان مردم آن قریحه را بر ایشان بیاور. آنگاه که رسولان به آنجا آمدند، نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و تکذیبشان کردند، پس با سومی نیرویشان دادیم و گفتند ما را برای هدایت شما فرستاده اند. یاسین 13 و 14. خداوند می فرماید فرستادیم، ارسلنا، و حال آنکه فرستنده حضرت عیسی علیه السلام بوده است، بنابر این فرستادن از سوی حضرت عیسی همسنگ فرستادن از سوی خداوند سبحان متعال به شمار می رود، زیرا حضرت عیسی علیه السلام تمثیل خدای در خلق می باشد و او طلوع خداوند در سایر، طلعت الله فی سایر است. در قضیه ارسال از سوی رسولان یعنی انبیا، موضوع دیگری که دانستن آن ضروری می باشد این است که فرستنده یعنی مرسل باید نسبت به فرستاده شده یعنی مرسل در مقام لاهوت جای گرفته باشد. بنابراین ارسال کننده هایی که فرستاده شده از سوی خداوند سبحان و متعال می باشند باید حتما در مقام الله در خلق قرار داشته باشند. برای توضیح بیشتر این مسئله خاطر نشان می کنم که در قضیه ارسال از سوی خداوند سبحان و متعال، خداوند با فرستاده شدگان یعنی مرسلین می شنود و می بیند. یعنی خداوند سبحان به فرستاده شده و دشمنان او کاملا احاطه دارد. بنابر این اولا در رسیدن رسالت خطا و اشتباهی رخ نمی دهد و ثانیاً دشمنان خدا هرچند که تمام تلاش خود را به کار ببندند نمی توانند جلوی تبلیغ رسالت را بگیرند. خداوند می فرماید نترسید، من با شما هستم، می شنوم و می بینم. طه 46. لازم است که وضعیت ارسال از طرف پیامبران علیهم السلام نیز به همین گونه باشد، یعنی ارسال کننده مرسل که تبلور خداوند در خلق است به ارسال شده یعنی مرسل و دشمنانش احاطه داشته باشد، بشنود، ببیند و به قدرت و علم الهی قادر و عالم باشد. در غیر این صورت این ارسال همانطور که خداوند متعال از آن به ارسال نمودیم اذ ارسلنا تعبیر کرده است، در واقع از جانب خداوند صورت نگرفته و تمامیتی ندارد، اما اگر چنین باشد، یعنی احاطه کامل باشد، ارسال کننده یعنی مرسل نسبت به ارسال شده یعنی مرسل در مقام لاهوت قرار می گیرد. پس این فرستنده یعنی مرسل رسولش را به اذن خداوند گسیل داشته است. لذا چطور ممکن است که خداوند بدون اینکه وی را از قدرت کامل برای انجام این رسالت که ارسال از سوی خداوند سبحان نیز محسوب می شود برخوردار گرداند این اجازه را صادر نماید؟ زیرا اگر چنین نباشد و در این فرایند نقصی وجود داشته باشد، این نقص به ساحت خداوند سبحان و متعال نیز منتسب می گردد. هدف از آفرینش بنی آدم دستیابی به این نتیجه است، زیرا این نتیجه تمثیلی از جانشینی حقیقی و تمام و کمال خداوند می باشد. خداوند سبحان هنگامی که اراده فرمود آدم علیه السلام را خلق کند، این قضیه را در حضور ملائکه بیان داشته است. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می دهم، گفتند آیا کسی را قرار می دهی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ گفت آنچه من می دانم شما نمی دانید. بقره 30. خلیفه کامل باید بازتاب کاملی از کسی باشد که به جانشینی او آمده است، و این خلیفه کامل الزاماً باید خدای در خلق یعنی الله فی خلق یا مظهر نامهای نیکوی خداوند اسماء الله الحسنا یا صورت خداوند وجه الله باشد. خداوند متعال می فرماید در آن روز چهره هایی هست زیبا و درخشان که به سوی پروردگارشان نظر می کنند. قیامت 22 و 23. تأکید می کنم منظور از این نگاه کردن نگریستن به خود خداوند سبحان و متعال نیست، بلکه مرادان است که چهره های زیبا و درخشان اولیای الهی به مربیشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که همان وجه الهی است که خداوند سبحان با آن با خلقش روبرو شد می باشد. خداوند متعال می فرماید آیا اینان منتظر هستند که خداوند با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و کار یک سره شود؟ حال آنکه خداوند مرجع همه کارها می باشد. بقره 210. خداوند متعال منزه است از آمدن و رفتن و حرکت کردن، چرا که اینها همگی از صفات مخلوق است. منظور این آیه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه کامل الهی و تبلور لاهوت یعنی الله فی خلق است. اگر خلیفه و جانشین نقش لاهوت را در ارسال فرستاده شده ها یعنی مرسلین ایفا نکند، عملاً خلیفه تمام و کمال خدا نخواهد بود. در نتیجه هدف از آفرینش نیز محقق نخواهد شد. ولی با تلاش این خلیفه برای طواف لاهوت، او تصویر کاملی می شود که به واسطه آن خدای منزه و بلند مرتبه شناخته می شود و هدف از آفرینش که همان معرفت است محقق می شود، یعنی همان شناخت لاهوت و توحید حقیقی. و جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادتم، زاریات 56، یا برای اینکه مرا بشناسند.